بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث مهمی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، کوتاه و بسیار پرمعنی. حضرت بدترین مردم رو در این روایت معرفی میکنه، بعدم بدتر از بدترین و بعدم بدتر از بدتر از بدترین، سه تا بدترین رو در اینجا بیان فرموده. الا اونم به اوکم، مخاطبی که از صحابه و اصحابن، الا اونم به اوکم شر ناس، آیا بدترین مردم رو به تو معرفی بکنم، خبر بدم؟ کسی که این چهار صفت رو داره، من اکل وحده، تنها میخورد، و منع رفته، رفت به معنی عطاست، عطای او به چه کسی نمیرسه، و سافر وحده، تنها سفر میکنه، و ضرب عبده، عبد خودش رو میزنه. البته یه معنی ظاهری داره، یه معنی باطنی. معنی ظاهرش این است که انسان تنها غذا نخوره، تنها سفر نکنه، حتی داریم در یه خانه تنها نباشه، مشکلاتی پیش میاد برای انسان در سفر، در حضر، تنهایی خیلی جا موجب خطره، جان انسان به خطر میفته واسه اون تنهایی. یه معنای باطنی هم داره، یعنی تنها تلاش این نباشه که خودت درآمد داشته باشی، دیگران هم از کنار کار تو بهره ببرند، ایجاد اشتغال کن. خدا لعنت کند کسی رو که تنها خودش میخورد و دیگران از بغل او استفاده نمی کنند، تنها به فکر خیش از تو زندگی خود، خبری از دیگران نداره، یا مسافرت‌هایی میکنه، زیارتی، تفریحی، فقط به فکر خوده. کمک به دیگران بکن. کسانی هستن در تمام عمرشون نتوانستن یه بار زیارت حضرت رضا برون، 80 سالشه میگه نتوانستم، نداشتم. زیارت کربلایی برد که اخیراً کسانی که سفر اولشون انتخاب کردند و بعضی از خیرین اینها رو به اون سفرها میبرند. تنها به فکر خودش نباشه و از عطایش دریغ نکنه، خیرش به دیگران هم برسه، خودش استفاده میکنه به دیگران هم بده. ضرب عبده، کسانی که زیر دستش هستند، کارگران، خدمتگزاران، زیر دستانو ظلم بهشون نکنه، مداوا کنه، محبت کنه، ارفاق کنه، گذشت داشته باشه. عکس کسانی که مکرر شده با اون تو استفتاءات میگیم چرا طلاق میخوای بگیری، میگه شوهرم دست زدن داره. من تا به حال نفهمیدم دست زدن یعنی چی. یعنی یه بیماری داره که این بیماری علاجش این از دیگری کتک بزنن، آقا به چه دلیل زدن؟ دست زدن داره. وای به حال کسی که آلوده یه چنین کارهایی باشه، یا این کارش سبب طلاق زوجش بشه. این روزا اسمش سادیسم میذارن، دیگر آزاری، به بهانه، اندک بهانه. بله، و همین ها واقعا انحراف روحیه، یه بیماریه، سادیسمه، دیگر آزاره، دلش میخواد دیگران رو آزار بده. پس یه معنای ظاهری این قسمت داره، یه معنی باطنی. این بدترین مردم. حالا از این بدترین بدتر کیا هستن؟ الا انبو که به شر منها را، بدتر از این گروه رو هم به تو معرفی کنم. من یخشا شره ولا یرجا خیره، کسی که مردم از شرش در امان نیستند و امید به خیرش هم ندارند. فلان کس در این محل، بعد شرش به مردم میرسه و خیرش به مردم نمیرسه. اینا بدترین مردم هم. قضیه باید عکس باشه، شرش نرسد و خیرش میرسد. اما یخشا شر و مردم از شر او در ترسند و امیدی به خیرش ندارند. بدترین بدترین ها و از اینها بدتر. الا انبئک به شر من هذا، از این بدترینم بدترین تر به تو حالی کنم و بگم، خبر بدهم. من اکل الدنیا به دین، کسی که چی؟ من با الدنیا به دین، مال ما من اکل الدنیا به دین. من از اون رو نقل میکنم، اینه. اون یه چیز دیگه. من اون نسخه ای که ما داشتیم این نسخه است. من اکل الدنیا به دین، کسانی هستند برای رسیدن به دنیا دینشون رو مایه میذارن، دروغ میگه، تهمت میزنه، رشوه‌خواری میکنه، احتکار میکنه، ثروت اندوزی بی حساب و کتاب میکنه، دنیا رو در مقابل از دست دادن دین، دینش رو فدا میکنه تا به دنیا برسه. اینها بدترین خلق خدا هستند. حالا به حساب این روایت، این سه جمله‌ای که ما داشتیم یا بعضی روایات معلوم میشه چهار جمله داره، به حساب این روایات بدترین ها کم نیستن. اونم یه روایت دیگر دیدم آقا جون. این نسخه ای که من نقل میکنم همین سه مرحله رو داره، مال همین نهج الفصاحه است که چاپ شده، شمارش هم شماره 39، حدیث شماره 39. روایت هم داریم من با دنیا ها دینم به دنیا غیره، اون غیر از اینه. به هر حال روی این حساب بدترین ها متاسفانه کم نیستن. کسانی که فقط فکر خودشون هستن، کسانی که دیگران آزار میدن، کسانی که خیرشون نمیرسه و شرشون میرسه، کسانی که دینشون رو فدای دنیا میکنن، متاسفانه. امیدوارم انشاءالله خداوند یه حالت تنبه بیداری بده قبل از آنی که فرصت از دست برود که در هر ساعتی ممکنه فرصت از دست برود، بیدار بشیم انشاءالله و از حالمون اصلاح کنیم و منطبق کنیم خودمون رو بر این دستوراتی که معصومین علیه السلام به ما داده اند. نکته ای هم میخواستم بگم امروز، نه نکته سیاسی بلکه یک نکته حوزوی هست. حوزه علمی قم حوزه بسیار پر افتخاری است. برخلاف آنچه بعضیان کوشش میکنن چنین نیست. افراد نخبه، زبده، نویسنده، گوینده، فاضل، عالم، مدرس، افراد خوبی هم هستند، ولی نقایصی هم متاسفانه داره. یکی از مشکلاتی که اخیرا من بهش برخورد کردم اون مسئله مهاجرت معکوسه. مهاجرت معکوس، به جای اینکه از قم به شهرستان ها برن، از شهرستان ها به قم بیارن. اونم چی؟ زیر نظر اون مرکز حوزه. یه صورتی اخیراً برای من آوردن، 2,000-3,000 نفر، آقا اینا رفتن امتحان کردن، انتقالی از شهرستان ها به قم هستن، شهریه اینا 200-300 میلیون میشه، بهشون بدید. رفتید امتحان کردید 2,000-3,000 نفر از شهرستان ها حوزی قم، برای چی؟ از قم باید به شهرستان ها بری. مهاجرت معکوسه. ای میگن در شهرستان ممکن است وسائل درس و بحث نبوده. اولا پایه های پایین تو این انتقالی ها بود، کسانی که در شهرستان ها وسیل دارن. ثانیا اگر در شهر کوچکی هست نیست وسیله، بره مرکز استان. ثالثا مدرس از قم بفرستید و شهرستان ها، چرا از اونجا بیان اینجا؟ در شهرستان که هست مسجد میره نماز میخونه، شبای جمعه اطراف شهر میره و تبلیغ میکنه و کارهای مختلف روحانی هم اینا انجام میدن. وقتی هستن قم که آمدن هیچ، فقط میخواد درس بخونه، گاهی هم بخونه گاهی هم درس نخونه. این مهاجرت معکوس چه معنی داره؟ به جای اینکه ما قم رو بیام زبده تر کنیم، حوزه رو زبده تر بکنیم، افراد رو بفرستیم به شهرستانها، شهرستانها خالی شده و این خالی بودن آسیب پذیر شده. وهابی ها حمله کردن به فلان نقطه، فرقه زاله حمله کرده، تکفیری ها حمله کردن. خب اینا اگر بنا بشه شما ما برید دستچین بکنید و از شهرستان ها وردارید بیارید قم، من نمیدونم کی اینو تصویب کرده، نمیدونم. گفتم اینطور باشه اینا که میان قم و دیگه اصلا اونها رو ما شهری نمیدیم، دلیل نداره. برن همون شهرستانشون مشغول برنامه هاشون باشن. مهاجرت معکوس غلطه. این درست مثل این از همه از روستاها بیان شهرها، روستاها که مرکز زراعت و برنامه هست خالی بشه، اونجا رو باید آباد کرد تا اینکه این مملکت آباد بشه، تولید کار بشه، توزیع عادلانه بشه. نه این از که یه جا متمرکز بقیه خالی. میگن در مهاجرت بعضی قطع میکنم، ما گفتیم قطع نمیکنیم، دو برابرم میکنیم و شهریه های عمده قطع نمیشه، رهبری هم قطع نمیکنه. حالا اونی که عمده هست هست، حالا دارن یه برنامه ریزی هم میکنن. یه اشخاصی هستن در قم مدرسن، محققن، دوران تحصیلشون درس میکنن. یه کسانی هستن نه درس میخونن نه محققن نه مدرسن، ولی میتونن منبع خیراتی در شهرستان ها باشن، مسجدی رو اداره کنن، منبری رو اداره کنن، تدریسی بکنن در اونجا. میتونن تو اداره ای بروند و اهل اون اداره رو توجیه کنند. خب میمانن این درست نمیشه. اخیرا میدونم یه برنامه ریزی شده، بلکه بشود با اون برنامه ریزی کاری کرد که واقعا اونهایی که اشتغالاتی ندارن منتقل بشن به صورت آبرومند به شهرستان. همین میخوام بکنم. حالا دارن عکسشو میکنن، حالا دارن عکسشو انجام میدن. بله، به هر حال امیدوارم که انشاءالله، من پیغام دادم این کار اصلاح کنن و امیدوارم اصلاح کنن و این حوزه بسیار بالنده روز به روز بالنده تر بشه. این رو هم عرض کنم، تا اونجا که ما اطلاع داریم نه در عالم اهل سنت نه در ازهر، نه در ریاض، نه در مدینه، نه در مکه، نه در جاهای دیگر حوزه‌ای با این عظمتی که اینجا هست نیست. البته این مال امروز نیست، نتیجه زحمات بزرگانی بوده که سالیان دراز زحمت کشیدند. قوم از زمان ائمه مرکز علم و دانش و محدثین و علما بوده، زحمت کشتن تا به امروز رسیده است. این میراث انشاءالله هممون باید حفظ کنیم و با ذکر یک صلوات بریم به استقبال بحث تعاونی ها. بحثی که امروز ما داریم اون شرکت‌های تعاونی احکام شرعیه، شرکت‌های تعاونی به مناسبت کتاب و شرکه ما وارد شدیم. 7 شرکت امروز تجاری را عرض کردیم و بعد میریم سراغ شرکت‌های تعاونی. شرکت‌های تعاونی تعریفی که برایش شده است این از که عرض می کنم، عبارت است از شرکت جماعتی از صنف واحد یا جماعتی که از یک صنف نیستن ولی اشتراکی در جهات مختلف دارن. این شرکت برای رسیدن به منافع مشترک است، از طریق بذل اموال و اعمالشون، هم اموالی که دارن هم اعمالی که بلدن. بیشترم روی اعمال تکیه میشه تا اموال. این میشه شرکت تعاونی. فلسفه تشکیل شرکت تعاونی دیروز اشاره کردم، الان یه توضیح روشنتری بدهم. فلسفهش این است که بسیاری از افراد هستند دارای درآمد کمی و ثروت قلیلی هستند و اون کسب و کار به سبک سابق امروز جواب نمیده، مثل زراعت، صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیله اتوبوس ها و به وسائل مختلف. به تنهایی نفرات امکان نداره بتونن در وادی زراعت موفق بشن، مجبورن جماعتی دست به دست هم بدهن و یه تعاونی زراعی تشکیل بدن. زراعت هم صنعتی شده، از وسایل صنعتی روز استفاده کنن، یا نه توزیع، نقل و انتقال، صنایع، اینها با یه نفر نمیچرخه، ناچارن عده‌ای هم کارشون رو به میدان بیارن هم پولشون رو به میدان بیارن. این با اون شرکت های تجاری که فقط رو سرمایه گردش میکرد خیلی تفاوت داره. این بیشتر روی اعمال افراد میچرخه، افرادن گرداننده تعاونی ها تا اموالشون، اونا موثره ولی که نقش اصلی رو افراد دارن. بنابراین کارهاییست که بدون اجتماع نمیشه کرد ناچارن تعاونی داشته باشن. گاهی هم هست کارهایی رو به صورت انفرادی میشه انجام داد، اما خرجش بیشتره، هزینش بیشتره. اگر اجتماعی انجام بدن ارزان تره. اینن گفتم مثل این که یک کسی بیاد بازار مایحتاج خودش خودش بخره، تا اینکه یه تعاونی داشته باشن بره از اون دست اول جنسو یه جا بخره، یه جا بخره ارزان تره، از دست اول ارزان تره، بیارن بین نفرات تقسیم کنن. تنهایی میتونه استفاده کنه از سوق و بازار، ولی دست جمعی باشن ارزانتر، مناسبتر، گاهی خوبترم هست. این سبب میشه بیان به سوی تعاونی. دو فلسفه دیگر هم داره و اون توزیع عادلانه ثروته. اگر بخواهیم توزیع عادلانه ثروت بشه چاره ای نداریم تعاونی ها رو با تقویت کنیم، و الا اون بخش خصوصی ثروت ها رو میبله، بخش دولتی هم نمیتونه معارضه با بخش خصوصی کنه، چون بخش دولتی هم مشکلات عظیمی داره. این تعاونی ها هستند که در این وسط میتونن در توزیع عادلانه ثروت نقش مهمی داشته باشن. دوم هم ایجاد اشتغال، تعاونی ها ایجاد کار میتونن بکنن. تک تک افراد ممکنه نتونن، هم دست به دست هم بدن یک کار بزرگی رو تولید میکنند و انجام میدن، خودش ایجاد اشتغال میکنه. اینا فلسفه هایی بود که عرض کردم، چهار تا فلسفه برای تشکیل تعاونی ها. تعریف تعاونی رو هم دانستیم. از چه زمانی تعاونی ها شروع کردن؟ مورخین این مسئله می نویسن از حدود 170 سال پیش در انگلستان اولین تعاونی ایجاد شد. اوائل کار با شکست روبرو شد، بعد تقویت کردن، تعاونی های خوبی راه افتاد. در کشور ما هم حدود 90 سال پیش اولین تعاونی ها راه افتادن، ولی بعد از پیروزی انقلاب تعاونی ها جان تازه‌ای گرفتن، رفتن تو قانون اساسی گردش های اقتصادی سه بخش شد، بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی، و دولت بخش تعاونی رو زیر چتر خودش گرفت. الان وزیری هست، وزیر تعاون. دولت اصرار داره تعاونی ها رو تقویت کنه تا همون توزیع عادلانه ثروت باشه. وام های خوبی به تعاونی ها، حالا اون وقت که پول داشته باشن، به تعاونی ها باید بدن. مالیات هاشون بعضی اوقات تخفیف میدن به تعاونی ها، برای که تعاونی ها جان بگیرن در مقابل بخش خصوصی، بتونن عرض اندام کنن، ایجاد اشتغال کنن، توزیع عادلانه ثروت بشود. و به این دلیل دولت حمایت گسترده ای از تعاونی ها داره و تعاونی ها رو زیر بال پر خود میگیره. نکته دیگری که در اینجا هست این است، تعاونی ها به صورت شخصیت حقوقی هستند، یعنی ثبت شرکت میشه، شرکت تعاونی فلان. و اساسنامه داره، شخصیت حقوقی داره. تمام مطالبی که درباره شخصیت حقوقی گفتیم درباره تعاونی ها هم میاد. و نحوه تأسیسش چه رقمه؟ نحوه تأسیس تعاونی ها، اول یه هیئت مؤسسی، کمتر از 7 نفر میگن نباید باشن، تو قوانین مملکت ولا شرط شرعی که نیست. یه گروهی 7 نفر، 10 نفر، 20 نفر، اینا میشن هیئت مؤسس. بعد دعوت میکنن از اعضا، اعضای اون سنف رو دعوت میکنن بیاید عضو تعاونی بشید، میان عضو تعاونی میشن. بعد یه مجمع عمومی دارن، تمام این اعضا در اون مجمع شرکت میکنن. هیئت مدیره رو مجمع تعیین میکنه. و جالب این است که اعضا هر کدام یه رأی دارن، ولو ثروتی که این آورده 2 برابر اون باشه، 5 برابر اون باشه، تابع مقدار مال نیست، تابع نفر، هر نفر یه رأی داره. میان در اون مجمع عمومی هیئت مدیره رو با اکثریت انتخاب میکنن، مسئول کار میشه. در هر سال 1 بار 2 بار چند بار که مایل باشن مجمع تعاونی تشکیل میشه. مسائل تازهی با تصمیم گیری بشه با آراء جمعه، کارهایی با ترک بشه با آراء جمعه. رأی های اینها در این تعاونی معتبره و مسیر تعاونی رو مجمع اصلی، مجمع عمومی تصویب میکنه و مطابق اون عمل میکنن. پس فلسفه تعاونی ها معلوم شد، طرز تشکیلش معلوم شد، طرز کارش معلوم شد. حالا باید بریم سراغ این معنا، شرعیت از نظر فقه اسلامی تعاونی ها دارد یا ندارد؟ جواب این است که اگر 3 چیز را رعایت کنند مشکلی ندارند. اولا شرایط عامه باشه، اشخاص مجبور نکنن بیا جز تعاونی بشه، اختیار، بلوغ و عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری که میخوان انجام بدن. عقل و علم و بلوغ و اختیار و همه اینها باید در اعضا جمع باشه. بله. و اضافه بر انسانی هم شرایطی هم که در اساس نامشون هست، رشد عقلانی، رشد اقتصادی هم باید داشته باشن، آدم هایی نباشن که رشد نداشته باشن. این اولا. ثانیاً باید شرایطی رو که تصویب میکنن شرط خلاف شرع نباشه، برخلاف مقتضای عقل نباشه، برخلاف شریعت نباشه، کارشون کار مشروع باشه، رباخاری درشون نباشه، جهاد شرعی رو رعایت بکنن. سوم، چیز مجهول هم در بین نباشه، باید غرر و جهل درش نباشه. اگر این جهات مختلف و داشته باشد، این تعاونی از نظر اسلام چه اشکالی داره؟ تحت چیه؟ عمومات اوفو بالعقود والمؤمنون ان شروطهم، عقدیست، قراردادیست، جهات شرعیه درش محفوظه، و چون جهات شرعیه درش محفوظه داخل در اوفو بالعقود میشه، و المؤمنون ان شروطهم. و ای بسا، و ای بسا برکات زیادی هم درش باشه که ید الله مع الجماعه و تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یعنی ریشه تعاونی ها در کتاب الله و در سنت، و حتما برکاتی هم درش هست و جامعه میتواند از این طریق هم ایجاد کار کنه، هم توزیع ثروت عادلانه باشه، و هم بتواند کارهای مهم اقتصادی بده و پیشرفت کنه. اینم خلاصه. خیلی کتاب درباره تعاونی ها نوشتن. بله، این جمله من فراموش کردم از کنم، دقت کنید. جمله این است که یه قوانینی دولت ها برای تعاونی ها گذاشتن. این قوانین چیزی نیست که در شرع باشه. دولت دیده مصلحت این است که تعاونی اینطور کار کنه. تعاونی تعدادش این باشه. تعاونی مجمع عمومی سال اینقدر باشه. تعاونی وامش اینطوری باشه. مالیاتش اینطور باشه. خب دولت ها می توانن اگر مصلحتی بود یه شروط و قیودی بذارن. خود اعضای تعاونی هم میتونن در مجمع عمومیشون شروط و قیودی، این تعاونی شروطش با اون تعاونی ممکنه فرق کنه. چرا؟ برای اینکه اعضا اینطور تصویب کردن. اگر خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد و اینها نبوده باشد اشکالی نداره. هذا تمام الکلام در بحث شرکت های تعاونی. فراموش نکنید اینا شخصیت حقوقی دارد و تمام اون بحث ها در اینجا میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.